أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم المستغاث بك يا صاحب الزمان بخش دوم از جلسه 53 از مجموع جلسات امام حسین علیه السلام استثنای عالم وجود. آنچنان که انشالله در خاطر بزرگواران هست، ما به جهت نکته‌ای از نکته‌هایی که پیرامون وجود مقدس سیدالشهدا سلام الله علیه اشاره کردیم بنا گذاشتیم که انشالله یه مقداری مبسوط‌تر از حد یک تذکر یا نکته ذیل عنوان یقین سخن بگیم. و البته ما چه باشیم و چه حدی باشیم که بخواهیم از این مطالب معرفتی مطلبی رو به زبان جاری کنیم، جز آن که بتوانیم روایات اهل بیت علیهم السلام رو و آیات مبارکات قرآن رو بخوانیم و در حدی ترجمه کنیم، باز هم ادعای فهم دقیق حقایق قرآنی و حقایق روایی رو نداریم. باید از مخلصین بود تا بتوان کلام مخلصین را فهمید، باید در اون جایگاه تکیه زد تا فهمید که اون جایگاه چه بر زبان جاری می کند. الا عبادک منهم المخلصین، در اون حیطه پروبال همه مدعیان می سوزد. اونجا جای این نیست که هر کسی ادعا کند و و حتی یکی دو نشانه از این که من توانستم تصرفی کنم، چیزی را بفهمم یا چیزی را درک کنم، بتواند بگوید من بر آن سکو تکیه زدم. ولی میتوانیم بگوییم، عبارات را میخوانیم، چون زبانمون زبان غیر عربی است سعی میکنیم ترجمه کنیم. اگر کسی زبانش عربی باشد میتواند گاهی اون لغات رو توضیح بده. بیش از این هر ادعایی بکنیم ادعای گزاف است. خواهش کنم به جهت نظم ذهنی بزرگواران و تنظیم بحث در ذهنشون، یکی از حاضران در جلسه شماره و عنوان نکته ای را که پیرامون از سیدالشهدا سلام الله علیه عرض کردیم و بر مبنای اون وارد بحث یقین شده ایم رو برامون توضیح بدن. و یکی دیگر از بزرگواران آنچه که در جلسه قبل از یقین متوجه شدند بر اساس روایات و توضیحات برای ما بیان کنند تا ما به یک سر خط نسبتاً مساوی برسیم، بعد انشالله عرایزمون رو تکمیل کنیم.
سلام.
سلام علیکم.
من اینطوری بیان کنم که چطوری رسیدیم به قضیه یقین.
بله، بله،
طبق این نکات. توی نکته 87 گفتیم که یه باور و معرفتی توی بزرگواران مثل فرزندان حضرت زینب سلام الله علیها و فرزندان جناب عقیل و فرزندان جناب مسلم ده اوسجه و خود جناب زهیر یه یقین و یه باوری به امام حیشون و به حضرت سیدالشهدا علیه السلام توشون بوده. که سبب شده که وفاداری خودشون رو به تمام معنا به امامشون نشون بدن. و توی قضیه شب عاشورا وقتی که این وفاداریشون رو نشون دادن به امام حسین علیه السلام، امام حسین علیه السلام اون جایگاهشون رو نشون دادن در بهش، که سبب شد که بر یقین اونا افزوده بشه و اونا توی تقدیم جان خودشون تعجیل کنن. بعد از اینجا اومدیم توضیح دادیم که وقتی که ما این بحث رو میشنویم،
خب تا اینجا یه دقیقه نگه داریم، دو جاشو یک اصلاح کوچکی بکنیم. ببینید جناب مسلم ابن اوستج فرمایشات خودشون رو بیان کردیم، نه فرزندانشون رو. اون دوتای اول رو درست فرمودید، ولی جناب مسلم ابن اوستج صحبتهای خودش بود نه فرزندانش. این یک نکته. دوم این که اونجایی که ما گزارشی از این گفته های اصحاب در شب عاشورا دادیم، اونجا یک عنوان گذاشتیم مستقل. بعد در اون قسمتی که حضرت سید الشهدا سلام الله علیه جایگاه اینها رو بهشون نشون دادند و دعاشون کردند، شد عنوان بعدی. این چینشتون درسته، منتها این دوتا اصلاحیه رو لازم داره که عنوان قبلی و شماره شو یکی دیگه بزرگواران بگن چی بود، همونی که نمونه هایی از گفته های اصحاب رو در شب عاشورا بیان کردیم.
سلام علیکم.
سلام علیکم.
یکیش نکته 87 که باور یاران امام حسین علیه السلام به جایگاه امامه.
آها، این نکته 80 و نکته 80 و
7
نکته 87. خب نکته 87 این تمام بلی. یعنی بلی. از اونجا متذکر شدیم به اینکه امام شناسی و معرفت نسبت به امام اگر به یک حد مطلوب برسد به کجا رسیده، که اگر خاطرتون باشه گفتیم آرزون بکنیم، از خدا بخواهیم مام نسبت به امام زمان اون چنین معرفتی داشته باشیم، که نتیجه اون معرفت میشود اون کلمات ارزشمند به اصطلاح شب عاشورا. بعد شد نکته
88.
خب حالا نکته 88 چی بود؟
امام حسین علیه السلام، امام حسین علیه السلام و اصحاب ایشان که بعد از اینکه یعنی باور افراد رو میبینه یاراش رو در شبه جایگاهشون رو بهشون نشون میده و اونا جایگاهشون رو مشاهده میکنن و بعدش دیگه شما در مورد یقین صحبت کردی و که همجور ادامه دادی و رفت در جلسه بخش دوم جلسه بعدیمون گفتیم. خب. جلسه 52 بود.
اون نکته 88 رو هم باز من از فرمایش شما اگه اجازه بدین یه جاشو اصلاح کنم. گفتیم وقتی از سید الشهدا سلام الله علیه این اوج وفاداری و پایداری و معرفت رو از اصحابشون دیدند، با نشان دادن جایگاه اونها پس از عبور از پل دنیا موجب افزایش یقین اونها شدند. چون رتبه یقین رتبه بسیار بالایی است، دیگه هر کس قرار بود فرو بریزد تا لحظه آخر از اون جمع جدا شد، ماندند اینهایی که دیگه جدا نمیشن. حالا امام حسین علیه السلام میخواهد اینها در مرتبه بالاتری از معرفت جان بدهند. امام حسین علیه السلام میخواهد کاری کند که اینها چنان یقینی داشته باشند که برای طول تاریخ مخاطب زیارت اولیاء خدا و برگزیدگان خدا شوند. ها حالا که میخواد این اتفاق بیفتد، یک پرده از مقابل چشمشون کنار میزند. این پرده که کنار رفت، چنان یقینی پیدا کردند که وقت مثال زدیم، گفتیم در روز عاشورا دیگه اصلا این بزرگواران درد و المی حس نمی کنن، نه که درد و المی نیست، اصلا با رسیدن به اون رتبه که در فاصله بسیار میان اصحاب خود حضرت و خود وجود مقدس امام حسین علیه السلام که جایگاه هستید و شهدا کجا و جایگاه دیگر اصحاب کجا، خود امام حسین در روز عاشورا این یقین الهی امامتی را گاهی در حدی که ما هم میفهمیم به نمایش گذاشتن. مثل چی؟ مثل اون لحظه ای که قربانی کوچکشان بر روی دستشان تکان آخری میخورد، سلام الله علیه ما، برمیگردد میگوید خدایا تو میبینی. حالا من در تعابیر خودم استفاده میکنم، همین که تو میبینی بسه، این یعنی یقین. منتها این در حدی که ما الان داریم به کلمات متوسل میشویم برای بیان اون رخداد عظیم. واقعا چه کسی میفهمد که بین سید الشهدا و خدای متعال چه رخ داد؟ ما بعد از بارها شنیدن روضه حضرت علی اصغر سلام الله علیه، هنوز وقتی میخوایم متوجه اون لحظه بشیم، چه در مجلس روضه، چه در هنگام مطالعه، چه در خلوت خودمون، بدنمون به لرزه میفته، اصلا به زبانمون جاری نمیشود اون لحظه چه اتفاقی افتاده، چه می شود و امام حسین در چه رتبه ایست که بعد از همه این مشکلات و مصیبت ها عرضه بدارد خدایا من راضیم به رضای تو، من خواستم تو راضی باشی. اصلا اگر ما این را رتبه یقین بدانیم، باید بگیم ما هیچ از یقین نمی فهمیم. هیچ هیچ. امام حسین چیکار کرده در درگاه خدا؟ لغتی نداریم، واژه‌ای نداریم. بسیاری از واژه ها رو انقدر مبتذل کرده اند در این زندگی دنیوی که آدم مثلا خجالت میکشه استفاده کنه در این رابطه بین هست سید الشهدا و حق متعال. چه کرده امام حسین؟ امام حسین مخلوق خداست، اما چنان شاهکاری در عرصه خلقت خدا کرده است، چنان شاهکاری در عالم وجود انجام داده است که در بیان معصومین نگاه میکنید میبینید هر جا هر کسی موقعیتی را میبیند که موقعیت موقعیت نزول رحمت است. به شیعیان امیرالمؤمنین میگن زیارت امام حسین. عجیب مطلبی رو، حالا این سخن غیر معصومه ولی خیلی به ذهن نزدیک میاد، که عالمی از اساتید گذشته اش را در عالم خواب ببیند و از او بپرسد حسرتت چیست، بگه من حسرتم این است که در دنیا هر روز فقط یک نوبت زیارت عاشورا خواندم. نقل دیگری که از جناب حبیب است سلام الله علیه. حبیب تو با این رتبه در خدمت خاتم الانبیا بودن، در خدمت امیرالمؤمنین بودن، در خدمت امام مجتبی بودن، فدایی راه امام حسین شدن، حسرتی داری؟ بگوید کاش بودم در دنیا تا در مجالس عزای امام حسین شرکت کنم. امام حسین چی کار کرده؟ خدا شاهده اگر هر کدام ما الان نیتی برای یک گام و ده گام که هر گامی به هزار عدد هم برسه در درگاه امام حسین کوچکه و کمه، هر کدام ما نیت برداشتن گامی در بزرگداشت نام و یاد امام حسین علیه السلام در ایام محرم پیش رو، از الان اگه نیتی و همتی در ذهنمون در برنامه زندگیمون نباشه، قیامت برای همین لحظاتمون یا متقابون است. امام حسین چی کار کرده؟ ما روایت میخوانیم شاید خدا لطف کند واژه ای را بفهمیم. ما امام نمیشناسیم، ما نمیفهمیم امام حسین چه کرده در عالم. امام حسین استثنای عالم وجوده. توجه کنید، ما گاهی دعا میکنیم، از خدا میخوایم انشالله مثلا خدا در نسل ما خدمتگذاری نسبت به وجود مقدس اهل بیت قرار دهد، مبلغی قرار دهد، مدافعی قرار دهد. خدا به احترام کاری که امام حسین انجام داده، حضرات معصومین سلام الله علیه را پس از وجود مقدس پنج تن در نسل امام حسین قرار داده. البته که از وجود مقدس امام باقر سلام الله علیه این ذوات مقدسه هم از نسل امام حسن اند و هم از نسل امام حسین سلام الله علیه ما، اما این تصریح در روایت زمان ظهور امام زمان، امام زمان سلام الله علیه میخواد خودشو معرفی کنه. من فرزند کسی هستم که او را به زبان تشنه در چه حالی در مقابل دیدگان بی بی زینب سلام الله علیه. سلام الله علی قلب زینب الصبور. شاید برخی از شما یا اطرافیانتان چنین امری به ذهنتون رسیده باشه، مثلا میگن مشرف که میشویم کربلا بخش قتلگاه نمیره. منم چنین نکردم تا به حال، اصلا اون سمت نرفتم، رو نگردوندم به اون سمت. چگونه وجود مقدس بی بی زینب کبری شا شاهد است و همچنان این قلب میماند تا غروب عاشورا. این چیزی نیست جز اون لطفی که خدای متعال از طریق دست ولایت امام حسین بر قلب بی بی زینب قرار داده. این همون یقینه. و الا ما در نقل یه همچین موقعیت های گویی بدن میخواد از هم متلاشی بشه از عظمت این مصیبت ها. این ابیاتی که گاهی به زبان برخی جاری می شود و من فکر میکنم فقط مار روز عاشورا است، اونم اگر شد که او میدوید و من میدویدم، تا انتهای این ابیات ثمره یقین او چیزی است که شما تحت عنوان صبر بی بی زینب کبرا می‌بینید. ثمره یقین او چیزی است که از تاریخ امام حسین سلام الله علیه، از واقعه عاشورا، از لحظات مصیبت‌های غیر قابل درک برای ماها می‌شنوید. اینا ثمره یقینه. خب یه بزرگواری هم قرار بود که من در فرمایشات دوتا بزرگواری که لطف کردن همراهی کردن دوتا اصلاحیه عرض کردم، اگر اصلاحیه هایم درست بوده است و هست، حالا بزرگوار دیگری یک خلاصه ای از آنچه که در جلسه پیش از یقین فهمیدن برای ما بیان کن. یا با بفرمایید استفاده.
استاد من میتونم بگم؟
میفرمایید.
من یعنی با واقع میخوام بگم که تازه جلسه پیش متوجه شدم که یقین چقدر اهمیت داره و اون دعایی که شما فرمودید رو من میخوندم توی قنوتم، ولی اصلا نمیدونستم معنیش یعنی چی. معنیشم تازه میخوندم فارسی، نمیگم نمیخوندم، ولی بازم متوجه نمیشدم یقین و باوری که یعنی چی. با روایتی که شما جلسه پیش مطرح کردید تازه میگم یک هفته است که تازه فهمیدم که یقین یعنی چی و یقین خیلی مهم هستش. و تازه اون دعایی که میخوندم تو قنوت رو تازه متوجه شدم که یعنی چی باید از خدا بخوایم. و اینو واقعا خیلی متشکرم و سپاسگزار هستم که از خدا تو این جلسه ها شرکت کردم و شما باید خوب برای من توضیح دادید و من متوجه شدم کل این مطلب اصلا به این خوبی نمیدونستم و الان تازه میفهمم که شما الان میفرمایید یاران امام حسین به اون یقین رسیدن و باعث شده امام حسین یقینشون افزوده بشه. میگم تازه بعد از این همه مدت خودم افزوده کنم که چقدر دیر متوجه شدم که یقین و باور قلبی به امام حسین و ایمان یعنی چی. و این واقعا سپاسگزارم از شما و از خدا که این رو لطفش شامل حالم شد و این رو متوجه شدم. حالا در مجموع این رو من متوجه شدم.
حالا اون چند جمله‌ای که شما می توانید فرض کنید بعضی از بزرگواران که در جمع ما هستند جلسه پیش نبودند یا تازه به جمع ما ملحق شدند یا میخوان اون چیزی که فهمیدند را با برداشت شما بسنجند، اونی که شما میتونید بر اونا توضیح بدید فارغ از آنچه که در جزوه است، یعنی همون یافته خودتون رو، چی میتونید بیان کنید در یکی دو خط بگید اونی که من فهمیدم از یقین اینه. حالا بعد باز بزرگواران دیگر هم که فرمایشی داشتن میشنویم، ولی حالا فرمایش شما رو ببینید.
یعنی این روایت رو که شما فرمودید، من با توجه به این روایات و توضیحاتتون متوجه شدم که یقین انقدر مهم هستش که زبانی نیست. یعنی وقتی کسی میگه ایمان دارم اسلام دارم، این زبانی نیست، باید در عملش، در رفتارش، در کارهاش این رو نشون بده که واقعا میگه، یعنی واقعا من یک مسلمم، یا واقعا امام حسین رو دوست دارم، یا واقعا دارم برای امام حسین عزاداری میکنم و قبول دارم امام حسین رو. این زبانی نباشه، اگر واقعا یقین داشته باشه تک تک اعضای وجودش، تک تک سلول بدنش این رو دارن نشون میدن، حتی اگر خودش متوجه نباشه ولی دارن نشون میده که با یک باور قلبی و یک یقین قلبی داره اون عزاداری رو انجام میده، یا اون پرچم مشکی رو داره میزنه، یا داره چایی تو مجلس امام حسین میده، به اون باور رسیده، به اون ایمان قلبی رسیده. من اینکه خودم انجام میدادم ولی به این درک نرسیدم، تا الان نرسیدم که یقین به امام حسین، باور قلبی به امام حسین یعنی چی، و واقعا حسش کردم. من نمیتونم بیانش کنم دقیقا ولی واقعا حسش کردم.
الحمدلله. خیلی ممنونم از مشارکتتون، بزرگواری فرمودید. من مطالبی رو انشالله اضافه میکنم به لطف امام حسین علیه السلام بر فرمایشات که بزرگواران داشتن. اگر جاییش باز کسی خواست مطلبی بگه، تکمیل کنه یا ابهامی بود بفرمایید. میریم محضر روایات در ادامه بحث یقین. روایتی که الان خدمتتون میخوانم در کافی شریف 2:52-4 ان ابی بصیر قال لی ابو عبدالله علیه السلام یا ابا محمد. ابو بصیر میگه وجود مقدس امام صادق علیه السلام به من فرمودند ای ابا محمد، الاسلام درجتون، اسلام پله اول است، قال قلت نه، عرض کردم بله. حضرت فرمودن قال ول ایمان و علل اسلام درجتون، ایمان یک پله بالاتر از اسلامه. قال قلت نه، قال و تقوا علی الایمان درجتون، تقوا یک پله بالاتر از ایمانه. قال قلت نه، قال ولی یقین علی تقوا درجتون، تقوا یه پله بالاتر از یقین، یه پله بالاتر از تقواست. قال قلت نه، قال فما اوتی الناس اقل من الیقین. حضرت فرمودن به مردم چیزی به اندکی یقین داده نشد. و انما تمسکتم به ادنى الاسلام، شماها، حالا حضرت دارن به ابا بصیر میفرمایند لا اله الا الله، ما کجا جناب ابابصیر در خدمت حضرت صادق سلام الله علیه. و انما تمسکتم به ادنی الاسلام، شما به پایین ترین درجه اسلام چسبیده اید. اسلام درجتون، شما به اون پایین ترین مرتبه همین اسلام. فایاکم ان ینفلت من ایدیکم، مواظب باشید همینم از چنگتان نرود. لا اله الا الله، لا اله الا الله. این روایت ها میدونید یک بیانی داره که او بیانو ما به زبان جاری نمی کنیم، اما اینکه خود روایت به ما میگه. او بیانش اینه که بابا اصلا ول کن بقیه رو، دیگران رو در ترازوی ذهنت و در نیکویی و بدی نیاور، ببین خودت چقدر عقبی، ببین خودت چقدر بیچاره ای. اسلام، ایمان، تقوا، یقین. امام معصوم میگوید شماها پایین ترین درجه اسلام رو گرفتید، مواظب باشید همونم از چنگتون بیرون نکشید. روایت بعدی روایت کافی شریف، حالا انشالله خدا توفیق بده امروز نقطه مقابل یقین رو فرصت کنم براتون بیان کنم. تازه این ادبیاتی که اهل بیت علیهم السلام دارن راجع به یقین میفرماین یه کمی روشن‌تر بشود انشالله. وجود مقدس مولامون ابوالحسن علی ابن موسی رضا سلام الله علیه در کافی شریف 252-5، لما سئل عن الایمان والاسلام، وقتی از حضرت راجع به ایمان و اسلام پرسیدند، ایشون نقل قول کردند از وجود مقدس امام باقر علیه السلام که حضرت باقر فرمودند انما هو الاسلام، دین اسلام است. و الایمان فوقه به درجتن و تقوا فوق الایمان به درجتن و الیقین فوق التقوا به درجتن و لم یقسم بین الناس شیء اقل من الیقین. عجیبه، هر جا روایت را در مقایسه بین اسلام و ایمان و یقین آورده اند، این جمله پایانیش است. باز در روایت بعدی همون مجلد از کافی شریف و همون صفحه از وجود مقدس امام رضا، الایمان فوق الاسلام به درجتن و تقوا فوق الایمان به درجتن و الیقین فوق التقوا به درجتن ولم یقسم بین العباد شیء اقل من الیقین. اگر یک زمانی برای ما ساعتها روایات راجب ایمان را بخوانند و مراتب ایمان، ساعتها برای ما از تقوا بگویند و مراتب تقوا، بعد اینا رو بذارن درجات بالاتر اسلام، بعد امیر المؤمنین می فرمان الاسلام هو تسلیم. اثری که میگی من مسلمانم یعنی تسلیم امر خدام، یعنی هر چی تو بگی، هر چه تو بخواهی، هر چه تو اراده کنی، هر چه رضایت تو باشه. وقت معلوم میشه فاصله ما با یقین و تقوا و ایمان چقدره، چون اسلام شد تسلیم. من تسلیم خدا، همسر من، بچه من، خانواده من، عزیزان من، شاگردان من، دوستان من، ما ها تسلیم خداییم. میگیم خدایا هر چه تو بفرمایی. لا اله الا الله. عجب دوریم ما، عجب دور بوده ایم ما. ما چی آرزو میکردیم؟ ما چی از زندگی میفهمیدیم؟ در بهار شریف 77-20-4، یا الله جبرئیل آمد نزد پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم، عرضه داشت ای رسول خدا، خداوند تبارک و تعالی مرا با هدیه ای به سوی تو فرستاده که پیش از تو آن را به هیچ کس نداده. من میانه روایت رو جا میگذارم، یه قسمت از پایان روایت رو میخوانم، دوباره میام سراغ این قسمت میانه روایت. عرض میکنم کجاشو جا میگذارم. خداوند تبارک و تعالی مرا با هدیه ای به سوی تو فرستاده که پیش از تو آن را به هیچ کس نداده است. رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمود آن هدیه چیست؟ جبریل گفت صبر و بهتر از آن. این قسمت روایت رو جا میگذاریم، میرسد به اونجایی که پیغمبر میفرمایند فما تفسیر الیقین. تفسیر یقین چی؟ قال الموقن یعمل لله کأنه یراه. الموقن یعمل لله کأنه یراه. فَإِنْ لَمْ يَكُنْ يَرَى اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ يَرَاهِ وَأَنْ يَعْلَمَ يَقِينًا انما اصابه لم يكن ليخطئه و انما اخطأه لم یکن لیصیبه. و هذا كله اغصان التوكل و مدرجت الزهد. ای پایان روایت. میانه روایت رو براتون بگم، بعد این قسمت پایانی رو با هم ترجمه کن. جناب جبرئیل سلام الله علیه عرض میکنه هدیه خدا به شما یا رسول الله صبر است و بهتر از آن. پیغمبر میفرمایند اونی که بهتر از اونه چیه؟ میفرمایند رضا و بهتر از آن. حضرت میفرمایند اون چیه؟ میفرمایند زهد و بهتر از آن. خاتم الانبیا میفرمایند و اون چیه؟ عرضه میدارد اخلاص و بهتر از آن. پیغمبر میفرمایند و ما خوبه قال الیقین و احسن من. پیغمبر میفرمایند اونی که بهتر از اونه چیه؟ جبرئیل میگوید توکل بر خدا. حضرت میفهمند و من توکل علی الله عز و جل فقال. این تعابیری که خواندید فقال العلم بأن المخلوق لا یزر و لا ینفع. تا پایان که توضیح میدهد جناب جبرئیل معنای توکل، بعد توضیح میدهد معنای صبر. همه اینها گام به گام توضیح داده میشود، به این قسمت که میرسد میشود تفسیر یقین. پس تا اینجا در این روایت خدای متعالی هدیه‌ای به پیغمبرش داده است که نه پیش از اون بزرگوار این هدیه را به کسی داده و نه پس از آن به کسی خواهد داد. اون هدیه چیه؟ معلومه که اون هدیه اون الفاظ نیست، اون حقیقت صبره، اون حقیقت رضاست، اون حقیقت زهده، اون حقیقت اخلاصه، اون حقیقت یقینه و اون حقیقت توکل است. بعد وجود نازنین خاتم الانبیا راجع به مفهوم هر کدام از این عبارات از جبرئیل سوال میپرسن. جبرئیل پیام آور حق متعال است، اینا رو برای پیغمبر توضیح میده. این توضیح در بیان پیامبر آمده. اون چه ما میفهمیم این جایگاه یقین است نسبت به آنچه که پیش از آن فرمایش داشتن، صبر، اخلاص، که هر کدام از اینها توضیح داره. در کتاب کلمت الله هم این روایت آمده غیر از بهار. در معنای یقین اینجوری فرمودند که من متن عربیشو خوندم، حالا براتون یک بار این تیکه رو فارسیشو عرض میکنم. وقتی خاتم الانبیا صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند تفسیر یقین چیه؟ عرضه داشت شخصی که یقین دارد برای خدا چنان کار میکند که گویی او را میبیند. یعنی این فرد اهل یقین یه جوری کار میکنه که خدا میبیندش. توضیحی که در عرایزم داشتم نسبت به وقایع عاشورا اشراف به همین مطلب داره. زیرا اگر او خدا را نمیبیند، خدا او را میبیند و یقین میداند که آنچه به او رسیده نمیشد که نرسد، اراده خداست، و آنچه به او نرسیده امکان نداشت که برسد. اینا همه شاخه های توکل و پلکان زهدن. امکان نداشت نرسد یا باید حتما میرسید، یعنی خدا دیگری را مجبور کرد که بیاید و خیمه های سید و شهدا را آتش بزند. نه، خدا در عالم تکوین اراده فرمود حضرت سید و شهدا سلام الله علیه در چنین مصیباتی گرفتار شوند و درجاتی متعالی و ویژه بیابند و نظام عالم خلقت این گونه شود، اما در نظام تشریع مانع نشد، ولی امر کرد با حجت و ولی من این گونه رفتار نکنید. گرفتاری هایی برای ما پیش میاد. این یقین را اگر من بخوام به اون تعبیر ساده‌ای که ایجاد ابهام و شبهه نکنه عرض بکنم، باید چگونه توضیح بدم؟ ببین، یقین داشته باش که خدا میبیند چه بر سرت آوردند. یقین داشته باش اگر همه اون تدبیرها را هم میکردی که الان هی میشینی افسوسشو میخوری، اگر باید گرفتاری پیش میامد، اگر باید به این آقا که الان شوهر شماست بله میگفتی، بالاخره این بله رو میگفتی. حالا 4 سال گذشت گفتی، 3 سال گذشت گفتی، 7 سال گذشت گفتی، یا همون روز اول گفتی. چرا؟ برای اینکه مسیر آزمون تو اینه. این نه ظلم اون آقا، نه ظلم اون خانم، نه ظلم اون واسطه، نه ظلم اون کسی که این وسط کلامی را به دروغ گفت یا به خطا گفت یا به کینه گفت یا به مکر گفت، گناه اونو که پاک نمیکنه که، او سر جا خودش. این مسیر آزمون. میگه اگر میرفتم فلان دکتر شاید اینجوری میشد، شاید میشد، شاید نمیشد. ببین، بنابر این بوده است که تو در این تاریخ دچار این کسالت، این بیماری بشدی. ممکن بود با جابجایی دکترها مدل و مسیر تغییر کنه، ولی اگه قرار بود بشود، میشود. به خدا میبینه، خدا میداند. در توضیحی که تکمیل نکردم در بحث توکل همین بود که مخلوق بدونه اگر در رتبه توکل قرار بگیرد، کسی نمیتونه بهش نفع برسونه نه ضرر بزنه، کسی نمیتواند مانع رسیدن او به خیری بشه، نمیتواند خیر را به او برساند. همش دست خداست. یه باور توحیدی میخواد. کدام خدا؟ خدای ساخته و پرداخته ذهن بشر، خدای ساخته و پرداخته ادیان غیر الهی، خدای ساخته و پرداخته ادیان منحرف شده از حقیقت توحیدی، خدای ساخته و پرداخته شده فلان عارف و فلان صوفی، خدای پرداخته شده فلان فیلسوف یا متفکر، نه، خدای حقیقی، خدایی که همه عالم در ولهن در مقابل او، خدایی که هم حجابهای ظلمانی هم حجابهای نورانی، هم واژه ها هم کلمات، همه چیز مانع از درک حقیقت ذات اوست. خدایی که همه عالم مستغرق در درک و فهم او هستند و همه غرق شده این اقیانوس بیکرانند، دست و پا میزنن، هیچ نمیفهمند از اون. خدایی که خودش را به بندگانش معرفی میکند، حالا این خدا کمترین چیزی که به بندگانش داده و بین اونها توزیع کرده است چیزیست به نام یقین. ای خدای خوب، ای خدای خوب، ای خدای خوب، به ما یقین میدهی. نمیدونستیم از تو چی بخوایم، اشتباه کردیم، بد راه رفتیم، خدا یه یقین که اگر همین الان به ما بگند هر چه داری و هر چه به دست خواهی آورد، نه همین الان به ما بگند هر چه در دنیا هست و مال تو هست و نیست، همه مال تو، اینها رو انتخاب میکنی یا امام زمان نمان. یقین حاصل شده باشه میگه امام زمان، خودمونو بسنجیم. ماشینتو میگیرم، فرشتو میگیرم، جهازتو میگیرم، دکورت میشکنه، او آینهی که خیلی دوستش میداری میشکنه، قدرت و توان دستتو میگیرم، کلیت از کار میفته، چشمت از کار میفته، گوشت از کار میفته، نخاعت قطع میشه، دارایی ها و ثروتت را میبرند، اما همه وابسته به رضایت خودته. حاضری چشم بدهی برای امام زمان؟ دم خودشو بسنج. یه تعبیری رو با یک مثالی عرض کنم، شاید در فایل‌های صوتی بزرگواری این مثال رو شنیده باشند، در نوبت دیگری عرض کردن. یک فردی بود، دارایی هایی داشت، امکاناتی داشت، خانه و خانواده و عزت و شوکت و برو و بیا و دفتر و مغازه و شغل و کاسبی، و یه آینه ای برای خودش آورده بود از یک مسافرتی. خیلی این آینه رو دوست داشت، در یکی از بهترین قسمت های زندگیش گذاشته بود. این تو کتاب های تاریخی هست، من تو کتاب های مختلف دیدم، این آینه رو یک جای گذاشته بود. ای خدا حق امام حسین، این دل هوایی و سر به هوای من به راه بیار، به گل جمال امام حسین. ما قصه دیگران رو میخوانیم، شما قصه منم بخوانید، منم فرقی نمی کنم. مرده دل، مرده دل، مرده این قلب، حیات نداره. میدونی چرا؟ چون به نام امام زمان نمیتپه، چون به محبت امیرالمؤمنین نمیتپه، میتپه برای این دکور و برای عزت و برای این که میگن حاج آقا اینطور و استاد اینطور و حاج خانم اینطور و خانم مهندس اینطور و همه میگن خوبه، همه میگن بده. یه آینه رو گذاشته بود یه جایی توی سالن پذیراییش رو خیلی قشنگ محکمش هم کرده بود به دیوار. خیلی دوست می‌داشت این آینه. ورق زدم، ورق زندگی که این تو دفتر همه ما هست، متأسفانه همه به اون ورقه نرسیدیم. ورق زدم رسید به حالت احتضار. اطرافیانش جمع شدن، خوش به حال اونایی که نوه، پسر، دختر، نتیجه، همسر، عزیزانی دارن دوروبرشون میان بهشون القا میکنند، متذکر میشوند از کاری که باید هنگام مرگ بگویند، رو به قبلش میکنند، تربت امام حسین بر پیشانش میگذارن. وای 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 وای، گفتن بگو اشهد ان لا اله الا الله. گفت بگو اشهد ان محمد رسول الله. گفت بگو اشهد ان مولانا امیر المؤمنین ولی الله. حاجی نشنیده، دوباره بگی، دوباره گفتم نگو. روشو بر میگردونه از اون سمتی که صدا میاد، خدایا چه شده؟ هر چه کردن، شهادت اول رو میگفت، شهادت دوم رو میگفت، شهادت ثالثه رو که میرسید رو بر میگرد. به لطف خدای متعال برگشت. اون حالات احتضار برش سپری شد ولی نمون. تو پرانتز بگم این ماجراها و سخنانی که میشنوید که به اصطلاح گفته می شود فرد مرد، عالم دیگری را دید و برگشت، اینا هیچ کدومش مرگ نیست. مرگ برگشت نداره. این که اینا چیه حالا در زمان خودش خواستید می پردازیم، ولی اینو این وسط بدانید مرگ برگشت نداره، اینا هیچ کدوم مرگ نیست. برگشت حاجی از او حالت در آمد، یه خورده جون گرفت، گفت برید یه چکشی بیارید برای من. رفتن آورد، خودشو خزان خزان، خودش رو به هر شکلی که شد رسوند به این آینه زیبا. چکشو برداشت زد وسط این آینه، آینه رو شکل. چه میکنی حاجی تو این ایام؟ کارها و حالاتی ازت میبینید همه تحیر آور. گفت و اما قصه اون لحظه هایی که شما می دیدید، هر موقع من می آمدم اقرار به شهادت ثالثه کنم و ایمان حقیقی را با خود ببرم، یک کسی کنار این آینه ایستاده بود، می گفت بگویی اشهد ان علی ولی الله، آینه تو می شکنم. به قدری من دلبسته به این آینه بودم که هر موقع به من اینو میگفتید رو بر میگردوندم که نشنوم. دوباره شهادت این رو میگفتید، دوباره به این نقطه میرسید، میگفت اگر به زبان جاری بشه این آینه رو میشه. خدا لطف کرد من رو برگردوند. من اولین کاری که باید میکردم بود که خودم این آینه رو بشکنم. آی بندگان خدا، اول خودم، بنده معصیت کار خود، بگردید ببینید آینه ای که نمیگذاره شما استوار محکم بی شک و ریب و با یقین در مسیر حق بمانی چیه، قبل از اینکه اون لحظه برسه اون آینه زندگیتون رو بشکنید. به همه فرصت برگشتن نمیدن. آینه زندگی چیه؟ بشکنش. آینه زندگی یکی آبروشه. میگه نکنه بفهمن اینجور شده، اینجور شده، اینجور شده، اینجور شده، همه بگن تو بهترینی، خانوادت بهترینه، زندگیت بهترینه. نمیگیم کسی بره خودشو آبرو خودشو ببره ها، ولی اگر توی موقعیتی قرار بگیره بگن آبرو تو میدهی یا پای ولایت علی میمانی، به شک میفته. آبروی زندگی یکی شغلشه، یکی کارشه. جسارت این مثالهای واقعی زندگیه. به طرف میگیم این مسیر غلطه، میگه دفترچه بیمه هم خراب میشه. این زندگی یکی آینه زندگی، یکی دفترچه بیمه شه. آینه زندگی یکی مغازه شه. آینه زندگی یکی هر کیه چیزی. آینه زندگی یکی بچه شه. من اعتراف میکنم که من بچه هام رو دوست میدارم، اما این دوست داشتنه کی میشه آینه زندگی؟ اونجایی که باعث بشه یک مادر، یک پدر معصیتی را برای زندگی خودش، بچهش یا نسلش بپذیره به خاطر دوست داشتن یه بچه. الحمدلله شما ها شوهرانتون دوست دارین، شوهرانتون به شما علاقه دارن، چیزی بیش از علاقه، اما تا کجا؟ اگر این علاقه به حدی رسید که گفت من به خاطر خانومم حاضرم معصیت کنم، دوش آینه زندگیش. من نمیتونم اینو بگم تکلیفه، اصلا جزء تکالیفم ننویسید، جلسه بعدی پیش نیامد، خردمند مرد، به خردمند چی کار داری؟ برو دنبال آینه زندگیت، پیداش کن، بگو او آینه ای که اگر کنارش وایسن بگن استواری و ثابت قدمیت در این مسیر باعث میشه ما این آینه رو بشکنیم، برید خودتون جلوتر برای اون آینه فکری بکنید. گاهی به شکستنشه، گاهی به تمرین دل بریدن ازشه. برای همین میگوید وجود مقدس امام عسکری سلام الله علیه: فرزندم، مهدی جان، عزیزم، نور چشمم، دوران غیبتت دوران پرتنش و پرهیاهویست، کسی میماند برای تو که قلبش به ولایت تو ثابت قدم باشد و بر دعای بر فرجت اصرار و الحاح داشته باشد. یه مجموعه بحثی داریم، شاید 7-8 جلسه است، در سایت تحت عنوان قلبها و عصر غیبت. دوست داشتید اونو بشنوید، همین مضمون این سخن آخری. لتغربلن ثم لتغربلن، هر کدومتون رو یه جوری آزمایش میکنیم، چند تا بیشتر نمیمونید. هزار نفر برای حضور در سپاه ثبت نام میکنن، نهایتش 100 نفر میان، ولی وقتی وجود مقدس امام زمان پرچم رو بلند میکنه، چند نفر پای اون پرچم میمانه؟ 120,000 نفر با علی بیعت می کنند. امام صادق می فرماید ارتد الناس بعد النبی، همه مرتد شدند. چند نفر موندند برای امیرالمومنین؟ قربان غربتت یا صاحب الزمان، از غربت امام زمان نشانش اینه که امثال من ادعا کنیم زیر پرچم اویم. این نشانه غربت این آقاست. یا صاحب از زمان، اجازه میدید حضرت فرمودن وقتی میخواید متوجه ذات مقدس ربوبی بشوید یا میخواهید متوجه ما بشوید، دلهاتون رو به سوی ما روانه بکنید، این گونه بگوید. و حضرت تعلیم دادند ما را به خواندن این دعای شریف در زمانی که میخواهیم خدمت حضرت عرض توجه داشته باشه. اگر اجازه بدید با هم زیارت شریف را بخوانیم و خدمت حضرت عرض ادب کنیم، بعد انشالله خدمتتون هست.
سلام علی آل یاسین، السلام علیک یا داعی الله و ربانی یا آیات، السلام علیک یا باب الله و دیان دین، السلام عليك يا خليفة الله وناصر حق، السلام عليك يا حجة الله ودليل إرادته، السلام عليك يا تالي كتاب الله وترجمانه، السلام عليك في آناء ليلك وأطراف نهارك، السلام عليك يا بقية الله في أرضه، السلام عليك يا ميثاق الله الذي أخذه ووكده، السلام عليك يا بعد الله الذي ظلنا، السلام عليك أيها العلم المنصور والعلم المسلوب والغام والرحمة الواسعة الوعدا غير مكدور، السلام عليك حين تقوم، السلام عليك حين تقوم، السلام عليك حين تقرأ وتبين، السلام عليك حين تصلي وتقنط، السلام عليك حين تركع وتسجد، السلام عليك حين تهلل وتكبر، السلام عليك حين تحمد وتستغفر، السلام عليك حين تصبح وتمسي، السلام عليك في الليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى، السلام عليك أيها الإمام المأمون، السلام عليك أيها المقدر المأمون، السلام عليك بجوامع السلام، أشهدك يا مولاي أني أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله لا حبيب إلا هو وأهله، وأشهدك يا والحسن حجته والحسين حجته وعلي ابن الحسين حجته ومحمد ابن علي حجته وجعفر ابن محمد حجته وموسى ابن جعفر حجته وعلي ابن محمد حجته والحسن ابن علي حجته وأشهد أنك حجة الله أنتم الأول والآخر وأن رجعتكم حق لا ريب فيها يوم لا ينفع نفسا تكون آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا وأن الموت حق وأن ناكرا ونكيرا حق وأشهد أن النشر حق والبعث حق وأن الصراط حق والمرصاد حق والميزان حق والحشر حق والحساب حق والجنة والنار حق والوعد والوعيد بهما حق يوم ومودتي خالصة لكم.